و بیانیه حضرت آقا به نوعی درمان این خطای سیستم و این بوروکراسی ناقصه به نظر من.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر امایی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همکارانم
عرض من اینه که اون که در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود، ظرفیت های خود، از اینها استفاده کنیم. کشور خیلی ظرفیت وسیعی دارد. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و نسل جوان. در خدمت جناب آقای دکتر محمد محسن شارعی هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران و مشاور علمی مجمع جهانی اساتید مسلمان، و جناب آقای دکتر حسن امایی کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر شارعی، در بخش قبلی فرمایشاتتون اشاره کردید به چالش‌ها و موانع ساختاری که در طول این 4 دهه برای ورود نسل جوان به حوزه‌های مدیریتی وجود داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما نباید حوزه کنشگری نسل جوان رو منحصر بدونیم در عرصه مدیریتی، یعنی در حوزه اندیشه ورزی، کار مدنی و حوزه‌های علمی ما کاملا میدان میتونه باز باشه. و نکته دومی که وجود داره، من دوست دارم تو این بخش از گفتگو از بحث آسیب شناسی تا حدی عبور کنیم، وارد مرحله چه باید کرد بشیم. نکته‌ای که وجود داره، متن بیانیه گام دوم به مثابه یک سیاستنامه ضرورت داره که وارد حوزه پیاده سازی بشه. در حوزه سیاست‌گذاری ما، قانون‌گذاری ما و اجرایی ما در واقع به ظهور و بروز برسه. در حوزه مورد بحث ما، یعنی نسل جوان، ارزیابی شما چی هست و فرایندهای قانونگذاری و اجرایی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما اخیراً داشتیم قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی رو، یا حتی طرح ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگانی که 3 دور نمایندگی مجلس رو سپری کردن، در دوره بعدی رو داریم که خب هنوز تبدیل به قانون نشده، و اقدامات ساختاری و قانونی و اجرایی. حتی ما داریم بعضی از دستگاه‌ها ابلاغ کردن که مثلا یه حد مشخصی از مسئولین، مدیران کل یا معاونین وزرا و استانداران مثلا زیر 40 سال باشن به عنوان محدوده نسل جوان. اقدامات پراکنده این گونه چه باید کرد در حوزه سیاست‌گذاری، اجرا و قانون؟ یا اینکه آیا باید منحصر کنیم به اقدامات ساختاری؟ پس خود جوان‌ها چجوری باید وارد میدان بشن و این مرزها رو بشکافن؟ بفرمایید.
جناب دکتر خزی عزیز، من پیش از اینکه وارد این بحث بشم، یه نکته رو یعنی به عنوان مقدمه بحث میخوام عرض کنم. اون همین هستش که در جامعه ایران، خود مقام معظم رهبری با توجه به اینکه به شدت به مشارکت مردم اعتقاد دارند و به شدت به مشارکت جوانان اعتقاد دارند، ایشون به عنوان یک پشتیبان اصلی برای حضور مردم در عرصه سیاست و اجتماع و همچنین مشارکت مردم و جوانان هستند. وجود چنین پشتیبانی که چنین جایگاه رفیعی داره و این توانایی رو داره که به هر حال سیاست‌های کلان رو برای جوانان ترسیم کنه، یک نعمت بزرگه که این تحولات رخ بده. یک اتفاق که مقام معظم رهبری به اون اشاره داشتم، بحث آتش به اختیاره. من میخوام از این بحثم رو شروع کنم. ایشون عبارتی به کار بردن، فکر کنم 2 سال قبل بود، بحث آتش به اختیار، که در اونجا خود ایشون با آگاهی بر این که به هر حال ساختارها شاید در جایی پاسخگو نباشه، جوانان رو به مطالبه گری، به اینکه خودتون کارو شروع کنید دعوت کردن. این دعوت جوانان،
من عذرخواهی میکنم میونه فرمایشتون این نکته هست که در متن بیانیه خیلی سریع بهش اشاره شده که سخنان در قالب سیاست ها و قوانین اینها بارها تکرار شده، ولی برای اجرای شایسته اون چشم امید به جوان هاست. یعنی حتی اجرای شایسته قوانین و سیاست گذاری ها هم خود جوان ها بیان پای کار. بفرمایید، عذرخواهی میکنم.
به هر حال ایشون با این عبارتی که حضرت آقا فرمودن که آتش به اختیار و منع و مطالبه گری، عملا راهو به جوانان نشون دادن، به جنبش های دانشجویی، به افرادی که مطالبه گر هستند در دانشگاه، حوزه ها و در عرصه اجتماع خودشون فعال بشن. تجربه نشون داده ساختارها نه در ایران، در همه کشورها غالبا با چالش های روبروه. قوانین غالبا تعارض داره، غالبا دچار مشکل میشه. یه چیز خیلی عجیبی نیست که در ایران هم رخ داده. ولی اینکه خود جوانان، خود مردم بیان مطالبه گری کنن، خود مردم بیان آتش به اختیار اقدام فرهنگی کنن، اقدام اجتماعی کنن، مشارکت کنن، یک راهگشای اساسی، یعنی یک اصطلاحا میگن باطل و سهره، یک باطل و سهر برای وضعیت کنونی هستش که جوانان خودشون حضور داشته باشن. البته که این حضور نیازمند این هستش که یک انسجام و دیسیپلین داشته باشه، چون اگر حضور بدون انسجام و دیسیپلین، بدون نظم باشه، منجر به هرج و مرج میتونه بشه، منجر به ناکارآمدی میتونه باشه، منجر به یأس میتونه باشه. بعد جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های اجتماعی که داره برای مطالبه‌گری ورود می‌کنه، انصاف و رعایت کنه، بعد حمایت بشن. این حمایت بسیار لازم هستش. اینکه این حمایت جنبه‌های گوناگون داره، اینکه مقام معظم رهبری جنبش‌های دانشجویی و جوانان رو مورد تفقد خودشون قرار میدن، نشانه‌ای از همون حمایت هستش، نشانه‌ای از این هستش که براشون این مسئله دغدغه است و به این مسئله توجه دارن. اما فارغ از بحث مطالبه‌گری، فارغ از این که آتش به اختیار بودن و کارها رو خودمون کردن، بعد وارد یک نکته دیگه هم بشیم. نکته بعدی اینه که این تحول ساختاری دستوری نمیتونه باشه. اینکه شما بگویید که یک سوم وزارتخونه ها زیر 40 سال شوند، یا یک پنجم وزارتخانه ها بانوان باشند، فرضاً این مثالی، یک ششم وزارتخانه ها زیر 30 سال باشند، این دستورها زمانی میتونه به نتیجه برسه که قبلش جامعه پذیری رخ داده باشه، قبلش تربیت های سیاسی مدیریتی به خوبی انجام شده باشه، مدارس ما، دانشگاه های ما، احزاب ما، تشکل های ما، گروه های سیاسی ما این فرد آماده کرده باشن. امروز ما در بعضی از عرصه ها ممانعت قانونی وجود نداره، شخص دارای صلاحیت پیدا نمیشه، و اگر شخص دارای صلاحیت پیدا بشه میتواند اون سمت رو دریافت کنه. ما امروز یکی از بحثایی که خود بنده دارم اینه که در ساختارهای سیاسی ایران برای زنان این امکان وجود داره که به سمت‌های عالی برسن، وزیر شدن، فرماندار، شهردار، معاون استاندار، استاندار هنوز نشدن ولی خود معاون استاندار شدن، سفیر شدن. اما به راستی این سیستم جامعه پذیری ما تا چه میزان بانوان رو آماده کرده برای پذیرش این سمت‌ها؟ این خیلی مهمه. به راستی این سیستم جامعه پذیری سیاسی ما که در مدارس ما، در دانشگاه ما، در تشکل‌های ما، در جنبش‌های دانشجویی رو خونه، چقدر اینا رو تربیت کرده برای گرفتن این سمت‌ها. ما بعد پس من نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که دستوری نمیشه مسئله رو حل کرد. بعد بریم به سمت کانون‌های جامعه پذیریمون، کانون‌های تربیتیمون، به این موضوع بعد توجه بشه. یعنی بعد ما به گونه‌ای طرف رو آماده کنیم که بگیم آقا تو قراره به عنوان یک کنشگر اقتصادی وارد چی، بری کارخونه بزنی، تولید کنی، تجارت کنی، کشاورزی کنی، بری سیاست، بری مدیریت، بری صنعت، بری پتروشیمی، بری کار فیلم بسازی. این نیازمنده که یک تحولی در دانشگاه‌های ما بشه. امروز دانشگاه‌های ما، مدارس ما بیشتر دارن کاربندپروری می‌کنن. امروز رویاهای بسیاری از والدین ما اینه که بچه‌مون بره یه جا کارمند شه، یه حقوقی بگیره، بیمه باشه.
در خوشبینانه ترین حالت باشه.
در خوشبینانه ترین حالت. کارمند میدن خیلی نمیشه امید داشتن بتونه زندگیشو اداره کنه. ولی اینکه ما نیایم به جای اینکه کارآفرین، به جای اینکه یک شخصیت مستقل تربیت کنیم، میان از اول بچه میگیم درس بخون یه لیسانس بگیر یه جا کارمند شی. یعنی ما داریم طرف رو بوروکراسی دعوت میکنیم. حلال مشکلات ما بوروکراسی نیست. خیلی مهمه. آرمان‌های جوانان ما یک مقطعی بود که کارمند فلان نهاد بشن یا بین تحصیل کرده هیئت قوانین. همونطور که میگم دستوری نمیشه مشکل رو حل کرد، قوانین میتونن راهگشا باشن. یعنی چی؟ همون طرحی که امروز در مجلس تو این ایام تصویب شده و من نمیدونم در شورای نگهبان نتیجهش به کجا رسید، ممنوعیت سه دور پیاپی برای مجلس شورای، بسیار طرح خوبیه از دیدگاه بنده. یک نماینده 12 سال یک جا بوده، خلاقیت‌هاش، ابتکاراتش، علایقش تخلیه شده. افزون بر این، خود به خود اصطلاح فوتبالی اگه بخوایم بگیم، اگر وارد یک رقابت با یه فردی بشه، دوتا گل جلوه، ولو به اینکه اصلا روابط ناسالم هم ایجاد نکرده باشه. انقدر مردم اون شهر اسمشو شنیدن که تا میدن میگن همون قبلیه رو بنویسیم بره. یعنی ولو به اینکه روابط ناسالمی هم ایجاد نکرده باشه، انقدر اسمش در گوشهای مردم تکرار شده که این فرد دوتا گل جلوه. این برای مردم سالاری ما هم مفیده، برای چرخش نخبگانمون هم مفیده. اگر شما میخواید انقدر بازنشسته استفاده کنید، یعنی دانشگاه شما ناکارآمد بوده، یعنی شرکت های شما ناکارآمد بوده، یعنی سیستم شما ناکارآمد بوده که هنوز مجبوری فلانی رو که بازنشسته شده و احتمالا یه بار آنژیو قلبی هم کرده، یه بارم شاید دچار آلزایمر و اینا هم شده باشه و هزاران مشکل دیگه که همه ماها در کهنسالی پیدا میکنیم و پیدا کرده، اما مصرم برش گردونیم. یعنی من دانشگاه هم ناکارآمد بوده، یعنی من مدرسه هم ناکارآمد بوده، یعنی من سیستم مدیریتیم ناکارآمد بوده که نتونستم به جای این همه آدمهایی رو تربیت کنم. این قانون بسیار خوبیه. یعنی یک جایی باید قانون محکم بیسته، هرچند که دستوری کافی نیست. بعد ما بیایم جامعه پذیریمون رو قوی کنیم، تقویت کنیم و اون بحثی که خود حضرت آقا فرمودن، بحث مطالبه گری، آتش به اختیار بودن. واقعیت اینه که امروز به نظر من در این جامعه کنونی ایران، این که ما چشممون به دولت باشه تا دولت برای ما کاری کنه، علارغم اینکه بعضی از مسائل تکالیف و وظایف دولت هست و اینو نمیشه نادیده گرفت، تکالیف و وظایف دولتو، ولی این پاسخگوی نیاز کنونی جامعه ما نیست. نیاز کنونی جامعه ما اینه که خود جوانان بیان فعالیت اقتصادی کنن، فعالیت اجتماعی کنن، فعالیت سیاسی کنن و به نظر من رقبای خودشونو که کهنسالان هستن بگذارن کنار. امروز من یک مطلبی رو نمیدونم چقدر صحت داره یا نه، مطلع شدم چون به جریانات سیاسی نگاه کنید، هنوز رأس جریانات سیاسی افرادی هستن که چندین دوره تو مجلس بودن و چندین دوره سمت داشتن و بالای 70 سال هم دارن. رأس جریانات سیاسی احزاب اصولگرا اصلاح طلبمون. خب این عزیزان تجارب ارزنده‌ای دارن، قطعا مشاورین ارزنده‌ای هستن، اما تا زمانی که فرد ایکس که بسیارم ارزشمند، بسیارم انسان پاکدست و مؤمنیه، بخواد بر این مسند باشه، شما چه امیدی دارید مبنی بر این که اتفاق نو بیفته؟ مردم چشم باز میکنن میگن این که هنوز آقای فلانیه. یعنی به نظر من این که حضرت آقا جوانان دعوت که به مطالبه گری، بیایید خودتون آتش به اختیار، یعنی که توجهی به پیرمردها نداشته باشید. پیرمردهایی که با ساختارهای بوروکراسی، با روابط ولو سالم تو یک حلقه و محافل قدرت اومدن، خودتون اقدام کنید و مورد حمایت مقام معظم رهبری هم هست این اقدامات. ایشون نیا کنید بیشترین تفقد، بیشترین توجه به جوانان، به دانشجویان، به طلاب، یعنی ایشون برایشون این نسل مهمه، یک رابطه پدرانه داره، رابطه تو هم با محبت داره، رابطه سرپرستی داره نسبت به این نسل. این خیلی مهمه و جوانان هم باید از این فرصت استفاده کنن. و به نظر من جوانانی که صحبته بنده رو میشنوند، که منم به نوعی جوان هستم، بهش میگم که از این آتش به اختیار بودن نهایت استفاده رو کنن و دایره پیرمردها رو بشکنن.
بسیار خوب جناب آقای دکتر اعمایی، بالاخره 40 سال اول انقلاب رو نسلی آغاز کرد، نسلی ادامه داد و 40 سال دوم رو یک نسلی باید بر دوش بگیره که همون نسل جوان امروزی هست. شاید مهمترین آسیبی که الان وجود داره ناامیدی و یأسی است که رخنه کرده وجود داره و شاید در برخی از حوزه ها هم به حق باشه. قبل از توصیه هایی که رهبری معظم انقلاب در بیانیه دومشون اعلام میکنن، تأکیدشون بر امید هست، امیدی که متکی به واقعیت هاست، امید صادق هست نه کاذب. چگونه با این آسیب باید مواجه بشیم، اینو چجوری باید حلش کنیم، این ناامیدی تا چه اندازه جنبه انتزاعی و ذهنی و روانی داره و تا چه اندازه مابعضای عینی داره، بفرمایید.
همطور که دکتر شارعی فرمودن، ببینید بحث آتش به اختیاری که حضرت آقا فرمودن، اینو خیلی ها در چارچوب بیقانونی میان ترجمه میکنن، در حالی که اینطور نیست. من بین آتش به اختیار، انقلابی بودن، آرمانگرایی، اینا به نظرم همشون رو میتونیم یه قرابت معنایی پیدا کنیم و همه برمیگرده به همون ضعف بوروکراسی. یعنی شما آتش به اختیار به معنای آنارشیسم نیست، به معنای بیقانونی نیست. یه نکته‌ای هم که من باید مطرح کنم اینه که ببینید این اولا که این بیانیه راهبردی حضرت آقای سند بالادستیه، یعنی باید این به صورت اجرایی بشه از طریق قوانین، ولی صرفا شما با قوانین دستوری نمیتونید، شما نمیتونید بیاین قانون دستوری بذارید که هر وزیری مثلا یک معاون وزیر زیر 40 سال داشته باشه، یا هر لیست انتخاباتی یک پنجم یک چهارمشو بانوان تشکیل بدن. تا زمانی به مرحله‌ای از توسعه نرسن، این دموکراسی جواب نمیده که شما بگین آقا یک پنجم باید بانوان باشن. آیا ما واقعا الان بین جوانی که تا 40 سالگی پست آنچنانی نداشته، تجربه آنچنانی نداشته، چطور میتونه بیاد معاون وزیر بشه؟ به غیر از اینه که تو چارچوب حامی پروری یکی رو انتخاب کنن. یعنی اون مسیر باید طی بشه، صرفا دستوری با قانون نمیشه که اون بالا یه قانون بذاریم از خودمون رفع مسئولیت کنیم. این یه نکته. یه نکته هم در مورد مطالبه گری من بگم. مطالبه گری نسل جوان صرفا نسبت به مقامات داخلی به نظرم نباید باشه. شاید این تا حدودی بی ربط به نظر بیاد، ولی مطالبه گری نسبت به رسانه‌های معاند، نسبت به گروه‌هایی که حس ناامیدی ایجاد می‌کنن هم باید باشه. ببینید مقام معظم رهبری تو این بیانیه خیلی تاکید می‌کنن بر انقلابی بودن و انقلابی ماندن جمهوری اسلامی. من در مورد این مطالبه گری در مقابل طرف‌های غربی، این که تحت تاثیر این جفا قرار نگیرن جوانان، یه نکته اگه وقت هست بگم.
بفرمایید.
ببینید من چند وقت پیش بود یه مصاحبه از دکتر ظریف شنیدم تو داووس، در خطاب به فکر کنم بوجی بی بی سی بود. خیلی من لذت بردم از این گفتگو که طرف داشت در مورد حقوق بشر صحبت می‌کرد. آقای دکتر ظریف حرف جالبی زدن، گفتن که بهتره شما جست اخلاقی از بالا به پایین نگیرید و خودتون رو برتر ندونید از لحاظ حقوق بشری. این همون بحث مطالبه گریه که مقام معظم رهبری میگن. از لحاظ حقوق بشر کارنامه شما بسیار مشکل داره، از لحاظ حقوق بشر حامیان شما تو منطقه بسیار مشکل دارن. این همون دیدیه که خودکمبینی و که منجر به ناامیدی میشه رو رد میکنه این سیاست. به نظرم اون ناامیدی از اون سیاستی میاد که تحت تاثیر این جو رسانه شما یک سری مفروضاتی که رسانه‌های غربی میگن رو قبول میکنه. این اصلا بحث کلیشه یا بحث شعار نیست، تاریخ گواه این موضوع به نظر من، و نوع آگاهی که تو این بیانیه هست به نظرم خیلی میتونه کمک کنه. من اینو سعی کردم به همون ناامیدی رأس بدم.
بسیار ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر حسن اعمایی، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر محمد محسن شارعی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران و مشاور علمی مجمع جهانی اساتید مسلمان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو شنیدید با موضوع انقلاب اسلامی و نسل جوان، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید. عزیزانی که برنامه ها رو دنبال میکنن میتونن با ما در تماس باشن، پیشنهادها نظرهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. امیدواریم همه ما بتوانیم در چنین ایام و فرصت‌هایی که داریم در جهت استفاده و توسعه و ترقی داشته باشیم.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی کتاب قانون مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 62 طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. باز این و هزینه سر و کار داره قوه مجری است. بنابراین اگر قوه مقننه میخواهند به قوه مجری پیشنهادی بدن که مستلزم این است که او باید هزینه رو بالا ببره یا درآمدی رو کم بکنه، باید جای او رو به او بگن که این جای خالی رو از کجا پر بکنه و نمیتونن اینا تصویب کنن، به او بگن ما تصویب کردیم، حالا تو برو خودت دنبال این که جاشو پیدا بکنی. این قابل عمل نیست. نتیجه رأی: نمایندگان حاضر هنگام اخذ رأی 66 نفر، شماره آرا 66، فقه 58، مخالف 3، ممتنع 5، تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید و خدمتتون عرض میکنم که ما در برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم بر اساس نیاز مخاطبین هست و تلاش ما این هست که به لحظه و به روز برنامه ها کنکاش بشه و تقدیم حضورتون بشه. لذا امیدواریم شما هم از نظرات سازنده و مفید خودتون ما رو بی بهره نکنید و با تماس‌های خودتون با شماره تلفن 162 روابط عمومی